نننی افغانستان،
افغانستان امروز.
دا خبرونه د ملګرو ملتونو لخوا تاسو ته وړاندې کیږي.
این برنامه از طرف ملل متحد برای شما تهیه و تقدیم می‌گردد. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. زینب محقق هستم با برنامه امروزی در ادامه سلسله برنامه‌هایمان در مورد قانون منع خشونت علیه زن در خدمت شما قرار دارم. در برنامه قبلی در مورد قانون منع خشونت علیه زنان، صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های نهادهای مختلف و مواد این قانون شنیدید. خشونت علیه زنان هنوز هم یکی از بزرگترین مشکلات در افغانستان است. با اینکه قانون منع خشونت علیه زن از سال 2009 به این طرف توسط فرمان رئیس جمهور وقت حامد کرزی نافذ گردید، اما خشونت علیه زنان هنوز هم در سطح بالایی قرار دارد. در این برنامه می‌خواهیم تا بیشتر و به صورت مشرح‌تر بر روی ماده‌های این قانون صحبت کنیم و ببینیم که تا چه اندازه این قانون تانسته برای مبارزه با خشونت علیه زنان مفید واقع شود. برای بحث بیشتر روی این موضوع با سارمپال قدسی نیازی، رئیس سارموالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان، مسیحا فائز، مشاوره دفتر سازمان ملل متحد برای زنان در بخش جنسیت، و رقیه سروری، مدیر عمومی مشاوره‌های حقوقی ریاست حقوق وزارت امور زنان، در این مورد صحبت کردیم و همچنان بحثی داریم بین یکی از مسئولین مبارزه با خشونت علیه زنان در زون شمال و یک تن از فعالین جامعه مدنی که شما را به شنیدن او دعوت می‌کنیم. در برنامه اول قانون منع خشونت علیه زن را برای شما به معرفی گرفتیم. اینکه این قانون در چه زمانی و چگونه نافذ شد، چند فصل و ماده داره و چه کسانی برای عملی کردن این قانون موظف هستند. این قانون بنا به مشکلات سیاسی پارلمان به تصویب نرسید و ضرورت وجود این قانون رئیس جمهور وقت حامد کرزی را بعید داشت که تا این قانون با صدور یک فرمان تقنینی نافذ بسازند. بعد از اون مراجع مربوط برای حل مشکلاتی که مربوط به خشونت علیه زنان میشد با مراجعه به این قانون اون مشکلات حل و فصل میکردن. این قانون داره 4 فصل و 44 ماده است. فصل اول احکام عمومی، فصل دوم تدابیر وقایوی و حمایوی، فصل سوم احکام جزایی و فصل چهارم شامل احکام نهایی میشن. چیزی که در مورد این قانون بسیار مهم است این است که در این قانون 22 نوع خشونت علیه زنان جرم پنداشته شده. این که این خشونت ها کدام ها هستن از سارمپال قدسی نیازی، رئیس سارمالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان میشنویم.
در قانون منع خشونت علیه زنان خشونت از دو دشنام، لتکوب، توهین، تحقیر، بددادن، انزوای اجباری، ازدواج اجباری، ممانعت از حق تحصیل، ممانعت از حق کار، عدم پرداخت مهر، عدم پرداخت نفقه و عدم پرداخت میراث یا حقی که سهمش در ملکیت پدرش است و یا در ملکیت شوهرش است که در اسلام هم صراحت داره او رو برش نفردازن، هم جرم است و همچنان خرید فروش خانم ها است، نشر و ضبط هویت مجنون علیهی است، خودسوزی هست، خودکشی هست، استعمال مواد زهری و کیمیایی هست و همچنان مجبور نمودن به خودکشی هست و یا قتل خانم ها است به شکلی که البته قتلی که توأم با خشونت بوده باشه، هرگاه قتل عمد باشه و دفتن باشه او قتل است، صلاحیت بررسی از رو سلامالی عادی دارن. اما 22 مواردی که در قانون منع خشونت تسجیل یافته او صلاحیت های بررسی از او یا تحقیق و تحقیق از او صلاحیت های سلامالی اختصاصی منع خشونت است که در کابل و در ولایات در تمام مراجع عدلی و قضایی قانون منع خشونت قابل تطبیق و مراحل اجراست از همان آوان انفاس تا امروز.
اما چرا تنها 22 نوع خشونت جرم پنداشته شده؟ با دیگر خشونت ها چه باید کرد؟ خانم نیازی،
در قانون خشونت روحی روانی هم جرم است. هرگاه متضرر شکایت داشته باشد که هر نوع خشونت برای از او صورت گرفته باشه قابل تعقیب عدلی دانسته میشه و ما او رو در سرمولی های خود بررسی میکنیم و به محکمه بی‌سلام معامل میسازیم و همچنان مواردی که در قانون منع خشونت جرم پنداشته نشده اما عملا خشونت هست و خانم شاکی هست و متضرر است، مثلا جرایم الکترونیکی یا فیسبوکی که در قانون تانوز هم جرم نیست. امیدوار هستم در کود جزای افغانستان این موارد که ما او را پیشنهاد کردیم که گنجانیده شده، برازی که عملا در سالن والیه ما او را تعقیب میکنیم، اما کدام ماده مشخصه که مطابق از او ما برش مطالبه مجازات بکنیم از محکمه محترم وجود نداره ناگزیر. مطابق ماده 133 قانون اساسی در مورد محاکم محترم اصدار حکم میکنن. او قضایا هم در سران والی منقشونت مورد بررسی و تعقیب و تحقیق قرار میگیره.
امروز در عصر دیجیتال و تکنولوژی مردم براحتی با یکدیگر از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط هستند. از طریق اینترنت مردم مقالات، داستانها و ویدیوهایشان را به نشر می‌سپارند. اما این تکنولوژی که برای سهولت ارتباط است، بعضی اوقات مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. خانم نیازی در این رابطه میگم، وزارت امور زنان هم یکی از ارگان‌هایی است که در این بخش موظف است و باید با این خانم‌ها کمک کند. در بخش ریاست حقوق زنان مدیریت مشاوره‌های حقوقی وجود دارد. این مدیریت با قربانیان خشونت همکاری میکنه. رقیه سروری مدیر عمومی مشوره های حقوقی ریاست حقوق وزارت امور زنان در مورد فعالیت های ای مدیریت میگوید:
در ابتدا در قدم اول مشوره دهی است، تحلیل تشخیص میکنیم، اما مشکل را ریشه‌یابی میکنیم، از قابل حل بود در جلسه فامیلی از طریق میانجیگری مشکلشان حل میکنیم، از قضیه خشونت زیاد حاد نباشه، اگر مشکل صحی داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه با دکتر روانشان میکنیم، برشان وکیل مدافع به صورت رایگان در اختیارشان قرار میتیم که قضیشان پیش رو برده محکمه و قضیشان راجع میکنیم، وقتی راجع کردیم بعد از او قضیشان پیگیری میکنیم که در کدام مرحله از مرحله محاکماتی رسیده، بعد از او تعقیب میکنیم.
خانم سروری میگوید به دلیل آگاه شدن خانم ها از حقوقشان آمار ثبت خشونت ها بیشتر شده است، اما هنوز هم هستن کسانی که بجای استفاده از ارگانهای قضایی مشکل خود از طریق میانجیگری حل میکنن. اما چرا؟ خانم سروری:
خب بیشتر مراجعین کوشش میکنن که یعنی ترجیح میدن که قضیهشون از طریق میانجیگری حل شود، نه میانجیگری از طریق ارگانهای عدل قضایی، حتی میانجیگری در طی جرگه قومی کوشش میکنن مشکلشون از اون طریق حل شود و پس شیرازی خانوادهشون مستحکم شود و پس به اون زندگی عادی سابق خود برگردن. درست است که قانون منع خشونت علیه زن آگاهی دارن، میفهمن که نظر به قانون منع خشونت علیه زن ممکن است که شوهرشان حبس شود، ولی هیچ وقت یک خانم راضی نیست که اگر یعنی پس بخواهی امروی شوهر خود یک جای شوهر نمیخواهی که شوهرش حبس شود و یک شوهری که اگر حبس شود خودتا میفهمی که مشکل است و پس آن ممکن است که اقدامن شود، در مقابل خانم خود مرد حاضر نیست که و زندگی مشترک خود ادامه بده، از اون خاطر میخوان که مشکل از طریق میانجیگری در اول بین فامیل خودشان و بعد از اون که در ارگان عدل قضایی هم اگر ارجاع شود میخوان که یک تعهد فقط از طرف شوهرش گرفته شود، پس بتانن که زندگی مشترک خودشان بتانن که ادامه بدن.
با اینکه مسئولین قانون مصالحه یا راهکار مصالحه برای حل و فصل قضایای شکایت و خشونت علیه زنان را مفید می‌دانند، اما تاکید دارند که برای حل مسائل و مشکلات خود حتما باید این قضایا از طریق مرجع قضایی حل و فصل گردند. در سال 2013 اداره سازمان ملل برای زنان گزارشی را تحت نام پرندهی با بالهای شکسته به نشر رساند. در این گزارش داستان خشونت هایی که زنان از سال 1978 تا سال 2008 متحمل شدند شرح داده شده است. اداره سازمان ملل متحد برای زنان، کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در کابل و کمیسیون های ولایتی را از طریق شرکای خود کمک مالی و تخنیکی می کند. این اداره برای بهتر تطبیق شدن قانون منع خشونت علیه زن با کمیسیون های ولایتی مشوره می دهد. استراتژی منع خشونت علیه زن با کمک مالی و تخنیکی این اداره روی کار گرفته شد و مسوده آن ساخته شد و بعد از آن بر کمیته اصلاح قوانین وزارت امور زنان پیشکش شد که این کمیته تا 13 جلسه این مسوده را مرور کرد و با اصلاحاتی که در آن آورد آن را نهایی ساخت و بعد از آن با تشریح به وزیر و بعد از تایید وزیر به اداره امور برای تصویب فرستاده شده است. این استراتژی شامل چی است؟ خانم مسیحا فائز:
استراتژی برای 5 سال ساخته شده و انشاءالله بعد از تطبیق این استراتژی ببینن. مشاهده دستاورد بسیار خوبه در قسمت تطبیق قانون منو خوشند و کاهش خشونت علیه زنان وزارت امور زنان خواهد بود و ما هم به نیز ارگان کمک کننده هم برای اونا در تطبیق استراتژی شاهد کاهش خشونت علیه زنان خواهیم.
این آقای را همچنان در جلسات شرکت میکنند و مشوره های لازم همچنان کمک های تخنیکی و مالی را نیز ارائه میکنند. اداره سازمان ملل برای زنان چه برنامه های دیگری را روی دست دارد؟
برای اینکه اداره ملل متحد برای زنان با همکاری UNDP و UNSD یک طرح محکمه خاصه من خشونت علیه زنان را دست دارم که روی این کار میکنند، یعنی در مرحله ابتدایی هست که مرحله دکتر قرار است که این محکمه از سال 2016 تأسیس شود در کابل و هرات و قضایای طبق قانون منع خشونت علیه زنان جرم‌انگاری شده به این محکمه فرستاده شود و به طور خاص به او قضایا رسیدگی شود تا اینکه قربانیان به خدمات عاجل دسترسی پیدا کنند و زودتر به عدالت بتوانند دسترسی پیدا کنند.
همچنان این اداره در قسمت اصلاح قوانین نقش بسزایی دارد و عضو کمیته اصلاح قوانین در وزارت عدلیه است. افغانستان کشوری است که متحد به اجرای کنونسیون حذف کلیه اشکال خشونت علیه زنان میباشد. آیا تا به حال موارد از این کنونسیون عملی شده است و اگر شده است کدام ها هستند؟
دولت افغانستان یعنی سعی تلاش خود کرده اما مشکلات زیاد اندازه وجود دارد. طور مثال در قانون انتخابات ما شاهد بودیم که از 5% سهم که زنان داشتن و کاهش پیدا کرد به 15%. یا مثلا در قسمت معرفی یک زن در شورای عالی در محکمه سالهای سال مثلا مبارزه صورت گرفت تا بالاخره زن معرفی شد عملا و یک زن هم که بالاخره معرفی شد دیدیم که با چه چالشهایی در پارلمان روبرو شد. یا مثلا در مکاتب اگر ببینیم در سطح دانش و تحصیل اینا تعداد پسران نسبت به دختران بیشتر است، چه در دوره ابتدایی چه در دوره دوم یا مدرسه یا تحصیلات عالی و اینا پسران بیشتر سهم دارند یا فرصت ها برشان بیشتر مهیا شده و به این شکل فرصت های دیگه که مثلا اندازه به او اصل مساوات دولت افغانستان نرسیده. مثلا در قسمت دارالمعلمین اگر ما ببینیم 46% استادار خانمان تشکیل میده که نسبتا بهتر است. قوانین و پلان ها و پالیسی هایی که مربوط به امورات اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی مدنی و حقوقی زنان میباشه باید این قوانین و پالیسی ها عیار ساخته شود پاسخگو باشه و نیازهای زنان و جندر باید
در این بخش از برنامه بیاید از زون شمال بشنویم که تا چند اندازه قانون در اونجا قابل اجرا هست و چند اندازه مردم راضی هستن. مهمان ما هستن صاحب جان عامر حل مشکلات خانوادگی در ولایت جوزجان و خانم فاطمه نیک رسولی معلم و فعال جامعه مدنی. خانم صاحب جان، قانون منع خشونت علیه زنان تا چه اندازه در این ولایت شناخته شده و قابل اجرا هست؟
قانون منع خشونت علیه زن در ولایت جوزجان خصوصا در مدیریت جنایی 100% تطبیق میشه. یعنی خودتان چشم دید تانو میبینه که خانما در شعبه معاشی شکلشان مورد خشونت قرار گرفته، هان واید مجرده که عدالیتشان در اداره ما میرسه، از خانما خوب مواظبت میشه، اینجا امرایشان منعیس یک شروان منعیس یک امشیره امرایشان روی نیک میکنیم، در مشکلشان رسیدگی میکنیم. اگه اینا مورد لطکوب قرار گرفته باشه دفتن آجلی اگه اینا را ما دقت عکسشان میگیریم، دفتن استعلام شفخانه نوشته میکنیم، به دکتر مراجعه میکنیم. کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته باشه خود ما امرایشان میریم، از محل جان مقابلش دسکیل میکنیم، اینجا میاریم خانم میبریم شفاخانه. اگه مورد آزار اذیت و تجاوز جنسی قرار گرفته باشه امرایش همکاری میشه، اونجا شفاخانه نظر دکتر میگیریم، بعدا ایره اسنادش اوراقش تکمیل میکنیم. آن واید در ظرف 42 ساعت که صلاحیت پلیس است این معاول سارنوالی میکنیم.
خانم رسولی نظر شما چی هست؟
باید عرض کنم که تطبیق میشه در مراکز که حقوقی است، عدلی و قضایی است، ولی بازم بعض مشکلات و پرابلم های در محیط ما وجود داره که مانع میشه این قانون تطبیق نشه. با به خاطر از اینکه ما چندین نوع خشونت هایی که در سطح اجتماع و شرایط فعلی خود داریم بر علی خانما حاکم شده در فامیل و به سطح اجتماع، مخصوصا ما ارزیابی میکنیم که این قانون نمیتونه تطبیق شود. بنابر بعض معاذیر که غیر از اینکه طبیعی است، این معاذیر چون جامعه ما مرد سالاریست، برادرهای ما حاکم هستند، همه قسم در سطح تمام شعبات و مراکز عدلی و قضایی هم بعضی از برادرهای ما به چشم ای که باید همکار خانم ما باشند نیستند متاسفانه، که ما ای را مخصوصا در سطح صفات شمال از نزدیک لمس میکنیم، احساس میکنیم که خانم ما به این پرابلم ها دچار هستند.
خانم صاحب جان، گفتم میشه که قانون در شماری از نقاط اجرا نمیشه، مشکل چی هست و چه راه حلی شما پیشنهاد میکنید؟
بله، بسیار خوب سوال مطرح ساختین. ما همین نظر همراه شما هم نظر هستیم. در قریه و قصبات فعلا چون که راه دور است، در قریه قصبات ها اکثر قسمت ها ناهم نستن، خانم ها بسیار به عقارت و چیز زندگی میکنن و به مشکلشان رسیدگی و قرار صورت نمیگیره. در هر پیشنهاد ما ای است که باید در ولسوالی هایی که فعال هستن شعبای اهل پروبلم ها ایجاد شود که تا مشکل زنا به رسیدگی صورت بگیره و شکایت زنا پرسان شود. در مو قریه و قصبات هم باید خانم ها توظیف شوند که این وظیفه را پیش ببرن. امین رای حلش است. اکثر ها که از امون لسوالی ها فرض میکنم از قوشتیپه اینجا مراجعه میکنن، از آقچه مراجعه میکنن، از قرقین منگجیر از لسوالی ها مراجعه میکنن. اکثر خانم ها ما به مشکلشان رسیدگی میکنیم. باز بعضی که فرض میکنم ولسوالی آخچه ما فعال هستن، بعضی ولسوالی ها کلشان ولایت های شبرغان ولسوالی ها فعلا فعال هستن و خودشان مدیریت جنایی دارن، خودشان سارنوالی دارن، خوجدکو هم همچنان. او قضایی که بر بومیه ما طبق قانون چون که محل واقعیت در خود همون ولسوالی ها میباشه، در اونجا فرض میکنم لبکوب یا بعضی خشونت های دیگه علیه خانم ها صورت میگیره، به مرجع مربوطهشان معول میکنیم. و کسایی که اینجا میباشه داخل شهر، اینجا در عدلی و قضایی معرفی میشه.
خانم رسلی، به نظر شما تا چه اندازه قانون عملی شده؟
هر قانونی که نافذ میشه در سطح کشور بنابر اونمو مشکلات هست که در جامعه وجود داره و باعث میشه که یک قانون توشیه شوه و نافذ شوه. و ما هم یقین داشتیم که این قانون بعد از اینکه نافذ میشد خیلی مشکلات خانما را کم میساخت، ولی برعکس وقتی که من ارزیابی میکنم این قانون تا جایی که باید کمک بکنه نتونستن. به خاطر از اینکه ما بسیار مشکلات داریم، اولا در سطح میورگان های عدلی و قضایی بیشتر خانمایی که رجوع میکنن خود از اینا از طرف کارمندای عدلی و قضایی تنه میشنوند که اگر تو خوب زن میبودی تا محکمه نمیامدی، اگر خوب زن میبودی در جنایی نمیامدی. این جملات ما بارها شنیدیم و این نشان میده که خانم دلسرد شوه و برای قضایش توسط اونمو قریه دار، اونمو ریشتفید قریش عرض شوه که ای تا یک چند روز علم میشه، ولی درد خانم دوا کنه نمیتونه به شکل طبیعی که باید قانون وجود داره قانونی باشه حل شده نمیتونه. این همین مشکلات است که دامنگیر قضایای ما است که فعلا نمیتونه که حل شده و قضی از اینا موفق شده. خانم که بالاش خشونت میشه چندین نوع خشونت میشه، مثلا مستقیم غیر مستقیم، مثلا روی یا جسمی فیزیکی که لطکوب میشه و یا تنه میشه از طرف فامیل شوهرش یا بعض معاجر دیگه که وجود داره خانوادگی. ولی با وجود از اون همین مشکلاتی که بالاش وجود داره اگر بخواد در یک ارگان بره، اولا کارمندای ارگان خودش همکار نزدیک با این نمیباشن و من آرزو دارم که باید تمام کارمندای ارگانای عدلی و قضایی خود برای مردم بشناسانند که ما همکار نزدیک شما هستیم، یعنی ما از طریق کمک به شما کار میکنیم، معاش میگیریم.
ثابت برید خانم نشان میده که هنوز هم مردم در مورد زنی که به مراجع قضایی برای شکایت از خشونت مراجعه میکنن بر چشم بد میبینن. یکی از بخش‌های ویژه‌ای که برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان به وجود آمده است، سارنوالی اختصاصی من خشونت علیه زنان است. اما تا چه اندازه یوگان توانسته مفید باشه؟ خانم نیازی.
و از امو آوا وقتی که خانم ها مطمئن شدن و متوقن شدن که ارگان های عدلی و قضایی و همچنان پلیس از حقوق از اونا دفاع میکنه و آواز از اونا را میشنوه و متعهد است به تطبیق قانون منطقه خشونت، گراف ثبت قضایا در سرانوالی منطقه خشونت زیاد شده است که هر سال ما نظر به سال قبلی آمار بیشتر می داشته باشیم. اما این هم تنها این نیست که خشونت در کشور سطحش بالا رفته باشه یا آگاهی دهی زیاد شده باشه. آگاهی دهی این را می پذیریم که وقتی خانم ها آگاه شدن، دسترسی به عدالت پیدا کردن، مراجعه کردن به مراجع عدلی قضایی، گراف جرم ثبت قضایا را در سرانوالی منطقه خشونت بالا برد. اما این هم نباید نادیده گرفت که بیکاری روزافزون و همچنان عوامل دیگه که در کشور ما وجود داره، مثلا ما سه دهه جنگ سپری کردیم، من روزم در حالت یک جنگ تحمیلی و جنگ ناخواسته رو برو هستیم که همه روز شما شاهد تلفات ملکی مردم افغانستان هستیم که ای از هر لحاظ اثرات ناگوار سر زندگی مردم افغانستان داره. همچنان فقر، بیکاری، روز افزون، موضوعات روانی که ناشی از جنگ است و فقر و تنگدستی است، همان و عرف و عادات ناپسندی که هنوز هم در جامعه ما حاکم است، بیسوادی، عدم آگاهی از شریعت و قانون، تمام از این عوامل است که گراف خشونت ها را در مراجع عدلی و قضایی بالا می‌برد.
در کنار فرمانبالی های ویژه، کمیسیونی نیز برای بررسی بهتری قضایا ایجاد شده. وظیفه کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان از زبان خانم نیازی میشنویم.
خب شما میفهمین که دریافت عوامل خشونت در کشور و همچنان رای حل هایی را که باید جستجو کرد برای کاهش خشونت در کشور وظیفه یک ارگان نیست، نه وظیفه تنها فرمانبالی است. اگر ما بر شما بهتر و واضح‌تر بگویم که تنها و تنها مجازات رای حل نیست. وقتی ما کسی را مجازات میکنیم، در زندان مندازیم، 4-5-6 طفل که از او میمانند، آیا در برابر از او خشونت صورت نمیگیره؟ خب پس از یک طرف اگر ما بگوییم که ما جلو خشونت را گرفتیم، از یک طرف خشونت برای اطفال صورت گرفت، اونا از تعلیم میمانند، از تحصیل میمانند، دولت قادر نیست و برای اونا زمینی تحصیل و تعلیم و همچنان زمینی آسایش زندگی را فراهم بسازه ناگزیر به پدر خود احتیاج است و پدر میگانند ناور خانواده. به او اساس است که کمیسیون با نظر داشته همین مشکلات، کمیسیون از ارگانهای زیرکت که اونا اثرات تصامیم از اونا و یا کارکردهای از اونا اثرات بسیار مثبت در مجموع در کل در کاهش خشونت علیه زن در کشور اثرگذار است. اونا تحت فرمان رئیس جمهور مدت 10 سال است تقریبا که دی کمیسیون کار میکنن و 6 سال است که قانون نافذ شده. من خودم شخصا عضو از این کمیسیون هستم. بنان این کمیسیون در ولایات هم ایجاد شد، در تمام ولایات افغانستان کمیسیون ها وجود آمده که تحت ریاست خود والی و سکرتریت وزارت امور زنان باید ماهوار این کمیسیون ها جلسات خود را تیار بکنند. مشکلاتی که در راستای انفاذ از این قانون وجود داره و همچنان مشکلاتی که حادی که آنان با وجود می آید، یعنی قضایای بسیار حاد و مغلق و یز و بس بکنند و بالاخره راه حل هایی را دریافت بکنند که چطور بتانیم گراف خشونت علیه زن در کشور پایین بیاریم و چطور بتانیم مبارزه جدی بر علیه جرایم خشونت در کشور داشته باشیم.
در شماری از قضایا رئیس جمهور در روزهای مخصوص مثل عید شماری از زندانیان مورد عفو قرار میده یا به اونها تخفیف مجازات میده. اما در ماده 42 این قانون آمده که مجازات محکومین جرایم خشونت تعلیق، عفو یا تخفیف شده نمیتواند. دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. اگر پیشنهاد و یا انتقادی در مورد برنامه ما دارید و اگر میخواهید موضوعاتی که برای شما مهم است با ما در میان بگذارید، میتونید با شماره های تلفن 0700-935-935 و 0707-935-935 و یا ایمیل آدرس arianofm@hotmail.com با ما در تماس شوید. شما میتونید برنامه قبلی ما را در وبسایت یونما www.yunama.org بشنوید و همچنین میتونید ما را در فیسبوک ما یونما نیوز سنتر بیابید و نظریاتتون را با ما شریک بسازید. تا برنامه بعدی، خداوند یار نگهدارتان.